شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 هم شماره تلفن هامون هستن. امروز آقای ابراهیم راهنشین، مترجم، مدرس و نویسنده مهمان ما هستند و گفتگومونو با ایشون درباره ترجمه کتاب دیالوگ ادامه خواهیم داد بعد از شنیدن بخش تازه ترین خبرهای دنیای ترجمه.
اخبار ترجمه در ایران و جهان.
با سلام و درود، سارا جعفری هستم، با بخش اخبار ترجمه در خدمت شما خوبان کتابخوان هستم. مجموعه 6 جلدی ریاضی با موشی نوشته النور می به تازگی با ترجمه محبوبه نجف خانی راهی بازار نشر شده. این مجموعه در قالب عناوین کتاب‌های فندق چاپ شده. مجموعه ریاضی با موشی برای استفاده کودکانی نوشته شده که با ریاضی و مسئله‌هایش مشکل دارند. آلبرت و واندا خواهرش دو موش نترس و فروجک هستند که در حالی که تخیل بچه‌ها را در داستان به کار می‌اندازند، در چنگ گربه ترسناک قصه هم فرار می‌کنند. رمان اعلان قرعه 49 نوشته تامس پینچن به تازگی با ترجمه تهورا آیتی راهی بازار نشر شده. این کتاب که کوتاه‌ترین رمان پینچن است، 6 فصل دارد و پس از ترجمه فارسیش موخوره‌ای با عنوان بررسی مأموریت ادیپا ماس در برهوت چاپ شده است. داستان رمان درباره ادیپا ماس زنی خانه‌دار است که در کالیفرنیا زندگی می‌کند و در یک رمز و راز پیچیده تاریخی گرفتار می‌شود. کتاب قول اسپاگتی نوشته کیت پینکهرست به عنوان یکی از عناوین مجموعه کتاب‌های کارگاه ماریلا به تازگی با ترجمه ریحانه جعفری راهی بازار نشر شده. شخصیت ماریلا در اولین جلد این مجموعه خودش را اینطور معرفی کرده است: کارگاه ماریلا یعنی خودم، یک دختر کارگاه 9 سال و 9 ماهه بی‌نظیر که می‌تواند بیشتر معماهای اسرارآمیز و مسائل پیچیده را حل کند. کتاب سرهمبندی نکن، ایده های عجیب از فیلسوفان بزرگ تاریخ، نوشته گری هیدن به تازگی با ترجمه شهاب الدین عباسی توسط نشر خزه منتشر راهی بازار نشر شده. این کتاب به بررسی نظریات عجیبی میپردازد که اندیشمندان و فلاسفه مطرح کرده اند. ادعای بزرگترین فلاسفه جهان مبنی بر وجود اسب تکشاخ، عدد و رقم بودن ذات جهان، تأثیر نداشتن ذهن روی رفتار و غیره از جمله مباحثی هستند که در این کتاب آنها پرداخته می شود.
رمان فصل پنجم به عنوان اولین کتاب مجموعه فانتزی زمین شکسته نوشته ان جی جیمسون به تازگی با ترجمه مطهری اسلامی توسط انتشارات کتاب سرای تندیس منتشر راهی بازار نشر شده. مجموعه زمین شکسته تنها سگانه فانتزی است که هر سه کتابش در 3 سال متوالی برنده جایزه هوگو شدند. داستان این اثر علمی تخیلی حالت و فضایی آخر و زمانی دارد و در آغاز آن سه اتفاق مهیب در یک روز رخ می‌دهد. ایسان، زنی که در شهری کوچک زندگی ساده‌ای داشته، در بازگشت به خانه درمی‌یابد که شوهرش پسرش را کشته و دخترش را دزدیده است. این کتاب با 472 صفحه و قیمت 58000 تومان منتشر شده است. سپاس که با اخبار ترجمه همراهی کردید.
ساعت 8:05 دقیقه است. 25 دقیقه و ما همچنان تا هلوهوش ساعت 21 9 شب با شما همراه هستیم با ادامه رادیو کتاب. امروز با حضور مترجم محترم کتاب دیالوگ نوشته رابرت مکی همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه آقای عباسلو و ادامه گفتگوشون رو میشنویم.
آقای راهنشین، اولین عبارتی که خیلی چشم من رو گرفت و فکر میکنم دقت نظر مکی رو میرسوند همین هست که دیالوگ رو تحت عنوان هنر کنش کلامی معرفی میکنه. یک اشتباهی که چندین سال نزد خیلی از عزیزان متاسفانه شکل گرفته و معمولا داستان یا فیلم یا هر چیزی رو تقسیم میکنن به دیالوگ و کنش، یعنی این دو رو از هم جدا میکنن. اما در تعریفی که میبینیم مکی میذاره و میگه که خود دیالوگ کنش کلامیه، یعنی ما یک تقسیم بندی داریم، کنشی که حالا فعلی انجام میشه و یک کنش کلامی که دیالوگ شاملش میشه. این خیلی به نظر میاد که انصافا دقت نظر خیلی خوبی روی این قضیه داره. روی همین عبارت هنر کنش کلامی میشه بیشتر صحبت بکنیش، نظر شما رو هم بدونیم.
خب واسه خیلی نکته قشنگی اشاره کردین، اصلا کل کتاب همینه. شما نکنید ما میگیم توی تئوری های فیلم نامه میگیم درام مساویه با کشمکش. کشمکش چجوری ایجاد میشه؟ کنش واکنش، کنش واکنش. شما الان مثلا توی خیابون وقتی ببینید دو نفر دارن با هم روبوسی میکنن، دست میدن، سلام علیک میکنن، هیچ کس نگاهشون نمیکنه. همین که دو نفر با هم دست به دست میشن، همه نگاهشون میکنن، چون کشمکش ایجاد میشه. یعنی ما اصلا میگیم تو فیلمنامه‌نویسی هیچ کس، خانم جی ونسون میگه هیچ کس دوست نداره یه خانواده خوش خوردم رو ببینه رو پر سینما، همه دوستان کشمکش ببینن. رابط میکیم دقیقاً همینا میگه. اون وربال اکشنی که رابط میکی رو جلد کتاب میاره، میگه باید دیالوگ کنش ایجاد کنه، کنشی که با واکنش همراهه. مخاطبای برنامه شما در حال حاضر به نظر دو دسته هستن. یه سری کتاب مطالعه کردن دارن صدای ما رو میشنون، یه سری کتاب مطالعه نکردن. برای اون دسته از عزیزانی که کتاب مطالعه نکردن باید عرض کنم رابط میکی این کتاب دیالوگ رو به قدری ظریف نوشته، به قدری مطالب به هم نزدیکه، به هم شبیهه، یعنی با یک بار خوندن، حالا کسی که تا مطالعه کردن کاملا متوجه شدن، با یک بار خوندن کاملا متوجه نمیشن. رائد مکی اومده 4 تا همون چه شما میفهمید کنش کلامی رو اومده تو هر 4 تا حوزه، چه داستان کوتاه و رمان و اون چیزی که تحت عنوان کتاب ازش یاد میکنه رو جلد، چه نمایشنامه و تئاتر، چه فیلم های سینمایی و چه سریال های تلویزیونی و اینترنتی، اومده تو هر 4 حوزه کاملا بررسی کرده کنش کلامی رو با مثال های فوق العاده زیبا. رائد مکی 150 تا مثال میزنه از نمایشنامه، فیلمنامه سینمایی، فیلمنامه های سریال های تلویزیونی و اینترنتی، از داستان کوتاه، داستان های حتی دیوید مینز کسی که من قبل از کتابو بخوام ترجمه کنم یه 3 ماهی طول کشید تا ساقی کتابو تهیه کنه از کانادا بیاد. من تو این 3 ماه تمام فیلم های کتابو دیدم، سریال ها رو دیدم، حتی مجبور شدم بعضی از رمان های کوتاه کتابم بخونم، از جمله رمان کوتاه که رابط مکی مطلع کتابو باهاش شروع میکنه، دکتر گلاس، برای اینکه مطالب خوب متوجهم. دقیقاً اگر شنوندگان ما میخوان مطالب و این کنش کلامی اون چیزی که شما میفرمایید خوب کاملا هضم کنن، باید فیلم ها رو کامل دقیق ببینن، سریال ها رو کاملا دقیق ببینن، تا اونجایی که نمایشنامه ها ترجمه شده نمایشنامه ها رو بخونن، رمان ها رمان های کوتاه، داستان ها رو بخونن. وقتی این اتفاق بیفته کاملا به کنش کلامی و اون چیزی که رابرت مکی به عنوان مدینه فاضله تو فیلمنامه ازش نام میبره کاملا آگاه میشه.
یه مقدار از تعریف هایی که حالا مکه به نوعی گفته رو من دوست دارم که با هم یک مروری بکنیم. یک جا در صفحه 14 کتابتون فکر میکنم اشاره میکنه که بدون دیالوگ رویدادها فاقد عمق هستن. این نشون دهنده اهمیت دیالوگه که حتی رویداد یا واقعه یا کنش ها حتی حوادث به نوعی وامدار دیالوگ میشن. اون حادثه‌ای که شما فرمودید دست به عقه شدن حالا میتونه در نتیجه یک کنش فیزیکی باشه یا محصول یک دیالوگ باشه، یعنی دیالوگ بیانجامد به اون کنش کشمکشی که شما فرمودید. یا در ادامه همون میگه که شخصیت ها بُعد ندارن اگر دیالوگ نداشته باشیم. خب بنابراین شخصیت ها بدون دیالوگ گویا اصلا هویت ندارن. قاعدتا یک هویت هر شخصیتی هویت زبانیشه و این هویت زبانی در دل اون دیالوگ به نوعی متجلی میشه، نمود پیدا میکنه. یک مقدار رو اینا بحث بکنیم شما، چون قاعدتا با توجه به تجربه هم که در تدریس حالا فیلمنامه و این المان‌های عناصر داستانی دارید فکر میکنم که بهتر بتونید کمکمون کنید.
شما خیلی سوالای قشنگی میپرسید. ببخشید این نکته که شما الان گفتید یا شنونده ها دوچاره در واقع سوء تفاهم نشن. ببین ما میگیم زبان سینما زبان تصویره، بعد میگن خب الان چرا رابرت مکی داره اینجوری میگه؟ یه بارم الان اشاره کردم رابرت مکی داره در باره هر چهار حوزه صحبت میکنه. شما نکنید رابرت مکی میگه تو وقتی ما بحث تئاتر پیش میاد نمایش نامه 90% مطلب با دیالوگ منتقل میشه، فقط ما دودن 10% که ما تصویر ما با روی حرکات بازیگرای تئاتر که ما قصه رو متوجه میشیم 90% دیالوگ. میگه وقتی میره تو حوزه سینما برعکس میشه. خیلی مواقع ما میبینیم فیلمای سینما میبینیم دیالوگاش خیلی کمه. حتی خودش مثال میزنه فیلم همه چیز از اصل میرود، شما نگاهی شاید فقط 2 تا 3 خط دیالوگ داره. توجه کنید مطلبی که داره رابرت مکی میگه درباره هر چهار حوزه است، یعنی فقط مختص به فیلمای سینما نیست. بعد میگه تئاتر اینجوریه، سینما اینطوریه، سریال حد میانه، یعنی سریال چیزی مابین نمایشنامه و فیلمنامه سینمایی.
یعنی تو همون جایی که شما میفرمایید یک مقدار دیالوگ کمتره، من استنباطم ولی شخصا این هست که اونجا هم دیالوگ رو به نوعی داریم، چون خود مکی فکر میکنم یک جای تقسیم بندی داره در خصوص دیالوگ، میگه آنچه که گفته شده، آنچه که گفته نشده، آنچه که ناگفتنی است.
بله،
یعنی این سه تا به هر حال بخشی از دیالوگ اند دیگه. بله. گاهی اوقات دیالوگ در به نوعی به واسطه سکوت هم میتونه که حتی ارائه بشه، یعنی سکوت هم شاید ما تصویر میبینیم. بله. اما اون تصویر به نوعی خودش یک نوع دیالوگه.
من اولش هم خدمت شما گفتم که این کتاب با یک بار خوندن نمیشه همه چیزو متوجه. شاید شما با یک بار اتفاقا دقیق اگه یک بار حتی دقیقاً بخونید شاید بیشتر 40-50% مطلب متوجه نشید. این کتاب بارها نیاز داره از ابتدا تا انتها خونده شه. من واقعا تمام تلاشمو کردم که این کتاب به بهترین شکل ترجمه شه. اون چیزی که شما فهمید کاملا درسته، اما ما عادت کردیم یه سری چیزا اون برام مصطلح شده. ما عادت کردیم اگه شخصیت‌ها حرف بزنن میگیم دیالوگ.
همین اتفاقا خیلی بحث خوبی میتونه بشه. حالا بفرمایید چون یه تعریف دیگری گویا مکی داره از دیالوگ، حالا بفرمایید روی تعریف مکی
میگه. اتفاقا خودش میگه تعریف دیالوگ میگه هر چیزی که خطاب به هر شخصیتی گفته میشه.
اینو بعد اصلاح میکنه مدون.
بله میگم مکی کتابو مثل ما مثلا تو فیلمنامه‌نویسی میگیم حتی یک صحنه چه برسه به سکانس، یک صحنه نباید زائد باشه. کتابو کاملا اینجوری نوشته، یعنی شما نمیتونید کوچکترین ایرادی به نوشتن رابرت مکی بگیرید. خیلی دقیق نوشته. قبلا خدمتتون عرض کردم گفتم انقدر مطالب شبیه همه، نزدیک به همه، مطالبی که رابرت مکی بیان میکنه تو این کتاب به قدری نزدیک و شبیه هم هستن به راحتی نمیشه از هم جداشون کرد، متمایز کرد. خیلی باید کتابو دقیق خون. همونجوری که واقعا من با تمام زحمتی با تمام سوادی که داشتم خیلی دقیق ترجمه کردم.
روی همین تعریف دیالوگ یه اشاره خیلی خوبی داره مکه که میگه که استنباط غلط اینه که ما دیالوگ رو وقتی که ریشه کلمه رو پیدا میکنیم فکر میکنیم دیالوگ دیاش به معنی دوه و لوگوس یا لوگ که به نوعی حالا ریشه اون یکی تکه دوم هست سخن و کلامه، در صورتی که دیالوگ دایه در اصل همون به واسطه و از طریق معنی میده. یعنی وقتی میگیم دیالوگ یعنی از طریق کلام، از طریق سخن. ضرورتا اینجور نیست که فکر بکنیم دو نفر باید با هم صحبت بکنن.
به نوعی پس این میرسونه که ما گاهی یک نفره میتونیم دیالوگ داشته باشیم، البته به باور مکه، چون در تخصصی فکر میکنم که اون رو مونولوگ خیلی ها میگن، خیلی ها فکر میکنن اگر یک شخصیت حرف بزنه طبیعتاً اون مونولوگه. حالا تقسیم بندی های متفاوتی توی حوزه‌ای مثل تئاتر مثلا ما اسایدم داریم،
اونم جزء دیالوگ حساب میکنه.
بله احسن، من میخوام عرض کنم همین، یعنی این نظریه خیلی جالبه، این از اون نظریاتی است که فکر میکنم تو حوزه‌های مختلف میتونه پایه نظریه خیلی خوبی قرار بگیره رو بحث دیالوگ. اینکه دیالوگ صرفا دو نفر یا چند نفر نیست، یک نفر هم به نوعی میشود که دیالوگ داشته باشه. حالا روی این میتونی یکم صحبت بفرمایید استفاده بکنید؟
نه، کی میگه؟ که میگه فرقی نمیکنه، طرف با خودش صحبت بکنه، مستقیما رو به مخاطب صحبت کنه، دو نفر با هم صحبت میکنن، سه نفر که بهش میگه کنکاش سسویه، یا حتی یه خانواده دارن جمعاً شب عیدش و گذاری دارن با هم صحبت میکنن، همش دیالوگه، همش باید اتفاق بیفته، یه کنشی باید ایجاد بشه، یه واکنشی در پی داشته باشه. وقتی ما میریم جلو میبینیم رابط مکی چقدر قشنگ نمایشنامه، داستان، فیلمنامه، سریالو میشکافه، صحنه به صحنه، دیالوگ به دیالوگ، دقیقاً میگه کنشش اینه، واکنشش اینه، زیرمتنش اینه. ما یه چیزی رو باید توی دیالوگ نویسی خیلی بهش توجه کنیم، اونم این که به قول معروف سخت نگه اما جدی بگیر، یعنی اون چیزی که شما می نویسید باید کارکرد داشته باشه، هر چیزی که کارکرد نداره باید دور ریخته بشه. تو مقدمه کتاب هم همین دقیقا رابط مکی اشاره میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. کتاب جاییست که اندیشه ها را به هم می رساند. کتاب وعدگاه احساسات ما و میادگاه اندیشه های ماست. متشکرم که با ما هستید. 17 دقیقه از ساعت 8 شب میگذره و حالا تماس تلفنی ما با یکی دیگر از مترجمان خوب کشورمون برقرار شده. آقای محمد علی شفیعی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و همچنین خدمت کارشناس محترمتون آقای عباسجو.
متشکرم.
سلام بندرم بپذیرید آقای شریف شفیعی، ممنون که در خدمتتون هستیم. من با توجه به این که وقتمون شاید یک مقدار رو به کم بود بره، مایل هستم زودتر این سوالا رو از خدمتتون بپرسم. این کتاب رو میشه بگید چطور انتخاب کردید؟
کدام کتاب آقای عباس؟ ما از به مخاطبامون نگفتیم. بله
خیلی خوب، پس من معرفی بکنم. اول سینمای امنیت ملی کاری هست که دو محقق بریتانیایی، آقای متیو آلفورد و تام سکر نوشتن. آقای محمد علی شفیعی هم زحمت ترجمهش رو کشیدن.
بله.
آلفورد استاد دانشگاه بست هستش و تام سکر هم خبرنگار و محقق بریتانیایی که خیلی در حوزه مسائل سیاسی به خصوص از جنبه هنر و سینما کار کرده.
بسیارم.
البته در ایران متاسفانه فکر میکنم فقط از سکر یک مقدار شاید ما مقاله داشته باشیم و از آلفورد هم البته دو تا مقاله ترجمه شده، سال 88 تو مجله سیاحت غرب دو تا مقاله از ایشون ترجمه شده.
بله.
علی‌ای‌حال آقای شفیعی زحمت کشیدن سینمای امنیت ملی رو از این دو تا
محقق و پژوهشگر ترجمه کردن. حالا از انتخاب این کتاب بفرمایید استفاده بکنیم ببینیم که با توجه به اینکه مخاطبین خاصی هم داره چه شد که سراغ این کتاب رفتید؟
خواهش می‌کنم. من حقیقتش سینما خیلی علاقه داشتم و مطالعه می‌کردم و تو همین دوره حالا مطالعه و تحقیقاتی که می‌کردم به مقالات و استکر رسیدم و اون سایتشون اسپای کالچر که سایت معروفی هم هست که تو حوزه سینما و مسائل امنیتی سینما بیشتر در واقع فعالیت میکنه و حالا یه ارتباطی با استکر گرفتم و علاقه‌مند شدم کلا به نظریات و اینها و وقتی که ایشون در واقع کتاب رو چاپ کردن در واقع کتاب اول با سال 2013 که چاپ شد خبرش رو من از خود ایشون شنیدم و چون کلا حوزه مطالعه من بود کتاب رو تهیه کردم. وقتی مطالعه کردم اطلاعاتی که داره به شدت اطلاعات خوبیه چون اکثر در واقع فیلم هایی که توش بررسی شده فیلم هایی هستش که تو ایران دیده شده و شاید خیلی هاش از صدا و سیما هم پخش شده، در همین احساس کردم که خیلی کاربردی خواهد بود برای مردم ایران هم.
بله طبیعتا ما به عنوان مخاطبین عادی شاید از جنبه صرفا یک فیلم سینمایی نگاه میکنیم، اما طبیعتا شما از یک منظر تخصصی تر و به نوعی حوزه جنگ نرم هم ورود کردید. کنترل اون مراکز و نهادهای امنیتی و بر سینمای هالیوود تو این کتاب بحث کردید، پس به نظر میرسه که این کنترل وجود داره علارغم این که گفته میشود اونجا آزادی مطلق هست.
درسته، در واقع دو تا نگاه کلی به هالیوود وجود داره که این کتاب سعی کرده بین این دو تا حرکت کنه و یه نگاه دقیق تری بده. بعضیا میگن که خب تماما هالیوود دست در واقع نهادهای امنیتیه، فقط اونا کنترل میکنن، هرچی اونا بگن میشه. یه نگاه در واقع خیلی خیلی خشکی دارن. از اون طرف هم یه عده میگن نه از منطقه بازار آزاد پیروی میکنه، اینجوری نیستش که دخالت کنن، نهایت یه امکاناتی فقط میدن به استودیوها و اینها، اصلا نهادهای امنیتی هیچ کاری نمیکنن. این کتاب
آقای شفیعی ما صدای شما رو با کیفیت خوبی نداریم، امکان هست که کمی جابجا بشین؟
بهتر شده؟
بله بله.
خب خودش میگفتم این کتاب در واقع سعی کرده بین این دوتا روایت مشهور در واقع حرکت کنه، یعنی نه اینکه باور دارن نویسنده‌هاش که تماما به دست نهادهای امنیتی هست و نه به این صورت هستش که بخوام بگن که هیچ نهادهای امنیتی دخالت ندارن. در واقع حالا نگاه اصلی کتاب اینه که نهادهای امنیتی درسته که به همه ی فیلم ها دخالتی نمی کنن، تعداد کمی از فیلم ها رو در دسترس قرار میدن، ولی اون تعداد کم فیلم ها فیلم های بسیار مهمی هستن و فیلم های در واقع به نوعی میشه گفتش که پرفروش سینمای هالیوود هستن که تو همه دنیا هم دیده میشه و خیلی هاش هم تو کشور ما هم حتی دیده شده این فیلم ها.
بله طبیعتاً وقتی فارنهایت 911 ساخته میشه و یک رویکرد ضد دولتی داره، پس ما میتونیم این رو هم بپذیریم که رویکردهای ضد مراکز امنیتی هم تو هالیوود یا خارج از اون دنبال میشن. اما اون نتیجه‌ای که این دو پژوهشگر و محقق رسیدن بهش دقیقاً همین فرمایش شماست، یعنی خودشون هیچ کفه ترازو رو به سمت هیچ کدوم از اینا سنگین نکردن؟
نکنید، اینها در واقع نگاهش اینه که خیلی از فیلم‌های پرفروشی که ساخته میشه اینها فیلم‌هایی هستن که تو همه دنیا دیده میشه و مورد توجه همه مردم قرار میگیره، اینها فیلم‌هایی هستش که در واقع سرمایه‌گذاری میشه روش. ولی برای اینکه بگم ما سینمای آزادی داریم و هر کی هر چی دوست داره میسازه، تعداد خیلی زیادی از فیلم‌ها هستن که در واقع کاری بهشون ندارن ولی خب با مکانیزم‌هایی باعث میشن که این فیلم‌ها دیده نشه. یعنی در واقع این مکانیزم هم توضیح داده شده به طور مفصل توی کتاب که چی کار میکنن که فیلمی که ضد سیستم ساخته میشه و در واقع تحت نظارت اینا نیست اصلا اجازه دیده شدن در واقع پیدا نکنه.
این اتفاق دقیقا در حوزه کتاب هم میفته، مثلا جوایزی که داده میشه معمولا به فیلم های خاص داده میشه. وقتی فیلمی در حوزه هولوکاست ساخته بشه مطمئنا سال بعد برنده یکی از جوایز اسکار هست. یعنی اون فکر میکنم سازوکاری که شما فرمودید که نهادهای امنیتی میتونن فیلمی رو زمین بزنن یا به نوعی مشهورش بکنن، یک راهش همین شیوه جایزه دادن هاست، نوع معرفی کردن هاست، حتی فکر میکنم بازارهای خرید این فیلم ها. در کتاب این اتفاق میفته، مثلا انجمنهای خاصی رو خودشون میان کتابهایی رو که مد نظرشونه میخرن یا خیلی کتابها رو ممنوع میکنن که در ویترین حتی دانشکده ها یا مدارس باشه. گویا این اتفاق در حوزه فیلم هم به نوعی میفته. نمیدونم استنباط من تایید میفرمایید یا خیر.
درسته همینطوره. من حالا براتون یه نقلی بکنم از همین کتاب. پول ورهوفن خب کارگردان معروفی هستش که خیلی هم شناخته شده است. با فیلمای مثل پلیس آهنی و یادآوری کامل در واقع تو ایران خیلی میشناسن. مثلا پلیس آهنی که در واقع خیلی فیلم مشهوری هستش. ایشون یه نقلی میکنه چون فیلماش خیلی فیلمای ضد ساختاری در واقع بود و اینها. و خودش جمله‌ای که عیناً در واقع ازش نقل شده توی کتاب میگه که بلایی سر من آوردن که دیگه هیچ استودیویی حاضر نمیشد با من قرارداد امضا کنه. و بعدش هم ایشون مجبور میشه در واقع مهاجرت کنه به اروپا و فیلمای با بودجه خیلی کم تو استودیوی اروپایی بسازه که فیلمای اخیرش عموما به همین صورت بوده که دیگه در واقع تو سینما هالیوود اصلا جای کار بهش ندادن استودیو و همش هم تحت در واقع فشار نهادهای امنیتی بوده دیگه.
خب با خوندن کتاب شما من استنباطم اینه خواننده دستش میاد که خیلی از فیلم ها واقعیت پشت پرده شونم چه هست از اون ریشه‌ای که باعث ساختشون شده. من یه سال در حوزه ترجمه بپرسم حالا. با توجه به اینکه فرمودید این فیلم ها اکثرا هم در ایران نمایش داده شده، طبیعتا اسم ها خیلی برای خواننده میتونسته که آشنا بشه و آشنا باشه به نوعی. خب این کار شما رو سخت نکرده که ضرورتا باید اسم ها رو هم شما همونجوری که در ایران نمایش داده شده بدونید که مبادا یه فیلمی رو اسمی بگذارید که شنونده یا خواننده یه اسم دیگه شنیده باشه، خونده باشه، براش یک مقدار غریب باشه. فکر میکنم اینجور کتاب ها کار شما رو هم خیلی سخت بکنه.
من اگر اجازه بدید قبل از اینکه جواب این سوال شما رو بدم، من یه نکته دیگه در مورد کتاب، در مورد محتوای کتاب بذارم.
بله حتما حتما.
و بعد بیام در واقع مبحث ترجمه رو. یه جمع‌بندی نهایتا کتاب در واقع نویسنده های کتاب دارن. نکته ای که اینا در واقع میخواستن در واقع که به عنوان برداشت ما از این کتاب و برداشتش از سینماگرهای ما هم میتونه از این کتاب باشه اینه که آمریکا در واقع نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا دارن از هالیوود به عنوان یه ابزاری برای حفظ امنیت ملی خودشون استفاده میکنن. در واقع این خیلی توجیه خوبی هم هست، شاید به نفع ما نباشه، طبیعتا تامین امنیت ملی آمریکا به نفع ما نیست، ولی خب نهادشون از این استفاده میکنن به عنوان یک ابزار در واقع امنیت کشورشون رو تامین کنن. شاید این در واقع بتونه مورد توجه سینماگرهای ما هم باشه که این بالاخره سینمای ابزاریه که همه دنیا نگاه اینجوری بهش دارن و حالا اون نگاه هنر برای هنر رو خیلی در واقع ارزشی بهش قائل نیستش در واقع نویسندگان این کتاب. و اما حالا سوال دومی که فرمودید بحث ترجمه، نکته درستی رو گفتید، یعنی این بحث این که این اسمهای فیلمها یا در واقع اسمهای افراد شاید با تلفظهای متفاوتی تو ایران باشه نسبت به تلفظ اصلی اسم اینها، یه مسئلهی بود که ما تو ترجمه خیلی باش در واقع دوچارش بودیم. شاید ما بعضی از اسمها رو مثلا به انگلیسی وقتی که میخونیم به یه سبک دیگه خونده میشه و خب برای مخاطب عمومی توی فارسی به یه نوع دیگه در واقع تلفظش میکنن. خب ما باید همه اینا رو در واقع پیدا میکردیم که در واقع قابل فهمتر برای مخاطب عمومی به چه صورت است. یا اسم فیلم ها بعضا خیلی متفاوته نسبت به اون اسم اصلیش وقتی که توی فارسی ترجمه میشه، که خب این یه جستجوی خیلی زیادی میخواست. یعنی ما هر در واقع فیلمی که من میخواستم ترجمه بکنم مجبورم توی در واقع ادبیات فارسی سینما هم یه جستجوی خیلی خوبی در مورد فیلم بکنم که بعضا اصطلاحاتی که در واقع تو هر فیلم به کار رفته و اسمهایی که توی فیلم توی نسخه فارسی فیلم به کار رفته رو در واقع ما دقیق ترجمه کنیم. بعضی فیلم ها خب دوبله فارسی نداشته یا اسم فارسیش خیلی در واقع مصطلح نبوده، خب خیلی کار ما رو سخت نمی کرده، ولی خب فیلم هایی که در واقع نسخه فارسی داشتن یه ذره از این لحاظ در واقع ما رو اذیت کردن موقع ترجمه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای شفیع. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم.
خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون.
خداحافظ.
خداحافظ. موج اف ام ردیف 106، شما برنامه رادیو کتاب و روی موج رادیو فرهنگ میشنوید. حالا بخش پایانی گفتگوی کارشناس برنامه با مهمان ارجمند این هفته، آقای ابراهیم راهنشین، مترجم، مدرس و نویسنده را بشنوید.
آقای راهنشین، با توجه به تأکیدی که مکی به نوعی روی دیالوگ میذاره، به نظر میاد که این رو خیلی پیش نیاز هم اصول هم المانهای هم فیلمنامه و حالا نمایشنامه و داستان میبینه. اعتقاد بر این دارید که دیالوگ پیش نیاز